سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. ساعتی پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت، کره شمالی اقدام به شلیک چند موشک کوتاه‌برد کرد. در اعتراض به پلیس فرانسه، 6 پناهجوی ایرانی لب‌های خود را دوختند. و مسئولان استان سیستان و بلوچستان از اظهارات معاون رئیس جمهوری ایران که از اعدام شدن تمامی مردان یک روستا خبر داده بود به شدت انتقاد کردند. ساعتی پس از صدور قطعنامه شورای امنیت علیه کره شمالی، این کشور اقدام به شلیک چند موشک کوتاه برد به سمت دریا کرد. به گفته وزارت دفاع کره جنوبی، این موشک‌ها بامداد امروز پنجشنبه از شهر وونسان واقع در شرق کره شمالی شلیک شده و تلاش برای مشخص کردن نوع آنها ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه در واکنش به آزمایش‌های اخیر موشکی و هسته‌ای کره شمالی، شدیدترین تحریم‌ها طی دو دهه اخیر را علیه این کشور تصویب کرده بود. پارلمان کره جنوبی نیز روز چهارشنبه به اتفاق آرا نخستین قطعنامه خود علیه موارد نقض حقوق بشر در کره شمالی را تصویب کرد. پیونگیانگ نسبت به تصویب چنین قطعنامه‌ای به همسایه جنوبی خود هشدار داده بود. در اعتراض به عملیات پلیس فرانسه برای جمع‌آوری چادرهای پناهجویان در اردوگاه کاله در شمال این کشور، 6 پناهجوی ایرانی لب‌های خود را دوختند. به گزارش آسوشیتد پرس، اقدام این پناهجویان ایرانی روز چهارشنبه و در سومین روز عملیات پلیس فرانسه در اردوگاه کاله انجام شد. ایرانی‌های معترض با در دست داشتن پلاکاردی خواستار بازدید نماینده سازمان ملل از این اردوگاه بودند. یک دادگاه فرانسه ماه گذشته حکم داد که بجز اماکن عمومی مانند عبادتگاه‌ها، تخریب سایر بخش‌های جنوبی این اردوگاه بزرگ قانونی است. دولت فرانسه به پناهجویان پیشنهاد داده است که در بخش‌های دیگر این اردوگاه ساکن شوند یا به مراکز موقتی فرستاده شوند که از آنجا می‌توانند برای پناهندگی در این کشور اقدام کنند. اظهارات شاهین دخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران که از اعدام شدن تمامی مردان یک روستا در استان سیستان و بلوچستان خبر داده بود، با واکنش شدید مقام‌های قضایی این استان روبرو شد. محمد علی حمیدیان، معاون رئیس کل دادگستری این استان، به وبسایت محلی دادمردان گفته است که سخنان خانم ملاوردی نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضایی است. به نوشته همین وبسایت، شمار دیگری از مقام‌های قضایی این استان نیز اظهارات معاون رئیس جمهوری را کذب محض خوانده و گفتند علیه او اعلام جرم می‌کنند. شاهین‌دخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، حدود 10 روز پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر به روستایی در این استان اشاره کرده بود که تمامی مردانش به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. کاخ سفید آمریکا میگوید ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه از زمانی که آتش‌بس در این کشور برقرار شده افزایش یافته است. In recent days we have seen an overall reduction in airstrikes against جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه گفت در روزهای اخیر که حملات هوایی علیه مخالفان و غیر نظامیان در سوریه کاهش یافته، بر میزان کمک‌های انسان دوستانه ارسالی به نقاط مختلف این کشور افزوده شده است و آمریکا امیدوار است این کمک‌ها همچنان افزایش یابد. طرح آتش‌بس در سوریه را آمریکا و روسیه ارائه کردند و از روز شنبه در این کشور جنگ زده برقرار شده است، اما طرف‌های درگیر یکدیگر را به چند مورد نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. از سوی دیگر، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خبر داده است که مذاکرات صلح هفته آینده در ژنو از سر گرفته خواهد شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه با رادیو فردا همراهید از شما سپاسگزارم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما.
به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و در نماگر این هفته با شما درباره اقتصاد و انتخابات و مجلس شورای اسلامی در دوره دهم سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. این درست است که انتخابات خرداد 92 و پیروزی حسن روحانی در آن رقابت‌ها برای اقتصادی‌ها معنا و نشانه‌ای از تغییری عمیق و اساسی در جهت‌گیری‌ها به همراه داشت. اما فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران پس از آن تغییر همچنان به دنبال نشانه‌های دیگری برای تصمیم‌گیری بودند. متغیرهای پرشمار بیرون از اراده فعالان اقتصادی طی سال‌های اخیر باعث شده بود تا اقتصاد ایران به تعلیقی دچار شود که به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مجال تصمیم‌گیری نمی‌داد. تا پیش از قطعی شدن توافق هسته‌ای، هر تصمیمی در حوزه اقتصاد به تعیین تکلیف این متغیر بیرونی مشروط می‌شد. پس از امضای توافق هسته‌ای، فعالان اقتصادی ایران به این می‌اندیشیدند که سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی کسب و کار جدید، توسعه در فعالیت‌ها یا دیگر تصمیم‌گیری‌های ریز و درشت خود را به زمانی موکول کنند که این توافقات جنبه اجرایی به خود می‌گرفت. اما حتی اجرایی شدن برجام نیز نشانه کافی برای تصمیم‌گیری‌ها نبود. مخالفت‌ها در داخل ایران بر سر راه دولت و توافق هسته‌ای و همچنین انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از عوامل ماندن اقتصاد ایران در فضای تعلیق بود. حال اما با مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس دهم، این نتایج برای اقتصادی‌ها چه نشانه‌ای خواهد داشت؟ کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
این نشانه‌های مثبتی داره، از این جهت که به طور کلی مردم که رأی دادن و کسانی که انتخاب شدن طرفدار سیاست‌های آقای روحانی هستند. بنابراین چون ایشون قصد تعامل با خارج داره، ایشون قصد این رو داره که وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشه، اینها نشونه این است که کسانی که به ایشون رأی دادن بنابراین موافق این هستن که این عوامل انجام بشه.
حسن روحانی پیش از برگزاری این انتخابات از مردم و رای دهندگان خواسته بود تا به کسانی رای دهند که به رونق اقتصادی ایران می‌اندیشند.
کسانی را انتخاب کنیم که دغدغه اونها رونق اقتصادی است. کسانی را انتخاب کنیم که دغدغه اونها اشتغال جوانان ماست. کسانی را انتخاب بکنیم که در فکر صادرات و رشد صادرات غیر نفتی هستند. کسانی را انتخاب بکنیم که به فکر رشد اقتصادی این کشور باشند. کسانی را انتخاب بکنیم که قدرت مبارزه با رکود را داشته باشند.
رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نخستین واکنش به انتخابات مجلس، انتخاب مردم در ایستگاه دهم را نشانه اینچنینی خواند.
مسیر توسعه را آراء مردم مشخص می کنند. سپاسگزاریم از مردم فهیم و غیور و سربلند این کشور که کشور را گامی به پیش بردند، مسیر توسعه را مشخص کردند و گفتند در میان سلیقه های مختلف کدام سلیقه به نظر مردم نزدیک تر است.
علی مزروی که این روزها ساکن بروکسل در بلژیک است، سری در سیاست و پایی در اقتصاد دارد. نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس ششم که زمانی مشاورت اقتصادی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را بر عهده داشت، ارزیابی خود از فضای کاری بین دولت و مجلس آینده را اینطور ترسیم کرده است.
فکر میکنم ترکیب مجلس دهم به گونه است که دولت با حمایت بیشتری در مجلس روبرو خواهد شد و دولت روحانی میتواند برنامه اصلاحات اقتصادیش و همینطور اصلاحات سیاسیش رو با گامهای مستحکمتری پیش ببرد و در واقع میشود گفت که خیال دولت تا حدود زیادی از جان مجلس راحت میشه، برخلاف اشکالات و ایراداتی که مجلس نهم مرتب متوجه دولت میکردند و تا حدودی تلاش میکردند در مقابل تصمیم‌های دولت موضع منفی داشته باشه.
آنطور که کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، هم میگوید در شرایط فعلی مجلسی همسو با دولت میتواند نتیجه‌ای بهتر از مجلسی با اکثریت منتقد یا مخالف دولت رقم بزند.
در این مرحله بایستی دل همسو باشد. الان اقتصاد ایران احتیاج به یک شخص فرماندهی داره که با قاطعیت عمل کنه. شما احتیاج دارین که به یک اقدامات اساسی دست بزنید. برای این منظور اگر هر دقیقه چهار تا نماینده از این طرف یکی رو استیضاح کردن، اون طرف گفتن نه این اینجوری نشه، یه ماده اینجا اضافه کردن، یه دونه تبصره اونجا اضافه کردن، این کارا پیش نخواهد رفت. در یک همچین حالتی احتیاج هست که مجلس همسو باشه.
اقتصاد ایران در شرایطی بر یکی از متغیرهای بیرونی تعلیق و تردید خود یعنی ترکیب مجلس غلبه کرده است که به گفته فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس، رکودی فراگیر میهمان اقتصاد ایران است و دولت باید به اصلاحاتی اقتصادی همت گمارد.
از این به بعد رئیس جمهوری باید به اصلاحات مهم اقتصادی بپردازه. این امکان وجود داره که بررسی و تصویب برنامه 5 ساله ششم که لایحه اون به مجلس فعلی تقدیم شده منتقل بشه به مجلس دهم. به تازگی محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برنامه ششم رو مسئله محور توصیف کرد، برنامه‌ای که به گفته او متمرکز شده بر بحران‌هایی مثل بیکاری، آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی.
به باور این استاد اقتصاد در پاریس، دولت و مجلس آینده در مسیر اقتصادی چنین چالش‌هایی بر سر راه خیش خواهند داشت.
احتمال زیادی است که بررسی و تصویب قراردادهای تازه نفتی که ایران قراره به شرکت‌های خارجی پیشنهاد بکنه در مجلس نهم انجام نگیره و منتقل بشه به مجلس بعدی. اگر ایران بخواد سرمایه و تکنولوژی جلب بکنه باید انعطاف‌های بیشتری در قانون جذب سرمایه‌های خارجی به وجود بیاره و این کار شدنی نیست مگر با همکاری نزدیک مجلس و دولت. در این زمینه میشه به آزمون‌های دیگری هم اشاره کرد، از جمله حل معضل یارانه‌های نقدی، اصلاح قانون تجارت، اصلاح قانون کار و غیره.
کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در ماساچوست آمریکا نیز همزمان از چالش‌ها و اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم می‌گوید.
یک مسئله اساسی اینجا این است که آقای روحانی و تیم ایشون مسائل اقتصادی رو خیلی مشخص مطرح نکردن. یک سری حرفای کلی زده شده ولی اینی که واقعا میخوان چه جوری اقتصاد رو بچرخونن مشخص نیست. در حالی که این خیلی مهمه، در درجه اول آزادسازی اقتصاده، برداشتن بسیاری از این مشکلات و تغییر قابل ملاحظه قانون سرمایه‌گذاری خارجی که امکان بده که سرمایه‌گذاری خارجی بیاد بیرون. مسئله دیگه این نیست که دست سپاه و کسانی که به حساب رانت‌خواری میکنن از اقتصاد ایران کوتاه بشه. تا روزی که اونا هستن مشکل حل نمیشه. این مسئله دیگه که هستش مسئله مبارزه با فساده که باید قوانینی باشه که این فسادی که هست از بین بره.
این اقتصاددان مقیم آمریکا حسن روحانی را در این مقطع زمانی رئیس جمهوری ایستاده بر سر راه تصمیم گیری بزرگ توصیف می کند.
آقای روحانی قاطعانه و با یک مسیر مشخص عمل بکنه که تا امروزشون این کار نکرده. آقای روحانی در یک مقطع تاریخی قرار گرفته که یا اسم خودش رو با حروف زرین در تاریخ می نویسن یا اینکه میگن این هم آمد و مثل اونای دیگه خرابی بالا آورده.
عوامل بیرونی تعلیق اقتصاد ایران در 2 سال گذشته یک به یک به عواملی تثبیت شده و متغیرهایی معلوم در تصمیم گیری ها بدل شدند. اما همچنان برای حل معادله اقتصادی ایران مجهولهای فراوانی پیش روی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و تیم اقتصادی اوست. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namayar@radiofarda.com هستم. به من ایمیل بزنید و از نقدها و نظرها و پیشنهاداتون درباره برنامه بگید. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.